بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 472 سطر پنجم. ثم لا یخوی اما ان تکون فی تلک الواقع اجزاء تصلح لتکون البرده و اخرى صالحه لتکون الشعیره او تکون صالح لتکون البرده صالحا لتکون الشعیره. بحث این داشتیم که هر فعل طبیعی دارای غایته، ولی خصم ما میگفت که بعضی افعال طبیعی دارای غایت نیستند. برای اثبات مدعاش پنج وجه رو ذکر کرد که ما وجه پنجمش رو مشغول خوندن هستیم. بچه پنجمش این بود که ماده ای اتفاقا حاصل می شود و به ضرورت صورتی رو که غیر از اون صورت رو نمی پذیرد و قابلیت غیر اون صورت رو ندارد می پذیرد و اتفاقا هم منفعتی بر اون مترتب می شود. اینجوری نیست که این فاعل به سمت غایتی توجه داشته باشد و اون غایت را تحصیل کند، بلکه خود به خود منفعتی بار می شود و گاهی هم به جای منفعت ضرری حاصل می شود. همونطور که توجه کردید عرض کردم که سه تا مدعا داره. یک مدعاش اینه که ماده به صورت اتفاقی حاصل میشه. مدعای دومش اینه که این ماده که اتفاقا حاصل شده به طور ضروری صورتی رو اقتضا میکنه و این ضرورت ماده و اقتضای ماده است که باعث پیدایش این صورت میشه. مدعای سومش این بود که به طور اتفاقی منافعی یا منفعتی بر این ماده و صورتی که جمع شدند مترتب میشه. این چنین نیست که فاعلی ماده و صورت رو کنار هم جمع کرده باشه به امید اینکه منفعتی عاید بشود که اون منفعت رو مقایت فعل اون فاعل قرار بدیم. این تمام حرف این خصم ما بود. ما خواستیم که جوابش رو بگیم، گفتیم که اون بخش اولش رو تسامحاً ندیده میگیریم و فرض میکنیم که ماده علی سبیل اتفاق حاصل شد، اما بخش دوم و سوم رو جواب میدیم. در بخش دوم جواب دادیم که ماده برای صورت است نه صورت برای ماده و این رو اثبات کردیم، تمام شد. در ذیل این بحث مطلبی رو گفتیم که هم مرتبط بود به این جوابی که داده بودیم، یعنی جواب از بخش دوم کلام خصم، و هم زمینه بود برای جوابی که میخوایم از بخش سوم بدیم. و اون مطلب این بود که وقتی گندمی یا جوی در یک قسمت از زمین میفته، این چنین نیست که مواد غذایی زمین خود به خود به سمت اون گندم حرکت کنند، بلکه نیروی موجود در گندم اون مواد غذایی رو به سمت خودش جذب میکنه. پس ماده غذایی به سمت صورت نمیرود، بلکه قوه موجود در این گندم است که اون ماده غذایی رو به سمت خودش جذب میکنه. بنابراین ماده اقتضایی نداره تا صورت رو برای خودش انتخاب کند. بلکه صورت است که ماده رو برای خودش انتخاب میکنه. خب توجه کردید که این قسمتی که الان توضیح داده شد مربوط میشه به جوابی که از بخش دوم و ادعای دوم این خصم گفتیم. حالا وارد بخش سوم کلام او و مدعای سومش میشیم. کلا استدلال کرد، گفت حرکت های به ذات رو ما شناختیم و این حرکت ماده غذاییه رو در بین حرکات به ذات نیافتیم. در حساتیشون میگه ما تمام حرکت های به ذات شناختیم و اینو در بینش نیافتیم. اگر ادعا میکنه که ما همه حرکت های به ذات شناختیم، دیگه نمیشه بهش بگید که شاید یه حرکت به ذاتی باشه شما نشناختید. ایشون ادعا میکنه که همه شناختیم. وقتی همه شناخته شده و اینم درش دیده نشده، معلوم میشه این حرکت به ذات نیست. حرکت ماده غذاییه حرکتی است به توسط سبب. حرکت های به ذات اگر ارادی باشن مال نفس، اگر طبیعی باشن مال طبیعت. ماده حرکت به ذات نداره. روشن این مطلب. اگر حرکت حرکت قصری باشه به توسط قاصره، حرکت ارادی باشه به توسط نفسه، حرکت طبیعی باشه به توسط طبیعته، کدوم حرکت به ذات رو پیدا میکنه که به توسط ماده باشه؟ حرفشون تمامه، میگه همه حرکت های به ذات رو شناختیم و درست هم شناختیم. حرکت به ذات یعنی حرکتی که مال خودشه باشه در مقابل حرکت برعرض. حرکتی که مال خودشه باشه شما نگاه کنید ببینید یا مال نفسه یا مال طبیعت مال قاصر، یه حرکت دیگه نمیمونه. خب ماده اگه بخواد حرکت کنه داخل در هیچ یکی از این سه قسم نیست، نتیجتا حرکتش به ذات نیست. یا حرکتش باید به تبع باشه یا باید به عرض باشه. تو سه جور حرکت داریم دیگه، یا به تبع یا به ذات، یا به تبع یا به عرض. حرکت ماده به ذات نیست، چون حرکت به ذات مال طبیعته یا مال نفسه یا مال قاصره، که مال قاصرم که باشه یا مال طبیعتش یا مال نفسشه. بنابراین حرکت به ذات یا مال نفسه یا مال طبیعت، دیگه فرض دومی سومی نداره. بقیه حرکت ها یا باید به تبع باشن یا به لرز. بنابراین حرکت ما آدم یا به تبع یا به لرز. پس ایشون استدلال کرد، این تو نبود که استدلال نکنه. حالا میخوام وارد بخش سوم بشیم، یعنی مدعای سوم خس رو جواب بدیم. اون مدعاش این بود که منفعت خود به خود مترتب میشود بر این حرکت و چنین نیست که فاعل این منفعت رو ترتیب کرده باشد تا ما این منفعت رو غایت فعل او قرار بدیم. ما این ادعا رو میخوام جواب بدیم و رد کنیم. البته در ضمن رد کردنش گاهی هم اشاره میکنیم به این که ماده ضرورت ندارد، اقتضا ندارد، همونی که در بخش دوم میگفتیم، در رد مدعای دومش میگفتیم، در لابلای این رد مدعای سومش هم خواهیم گفت. منتها اساسی رو که ما در این قسمت سوم در نظر داریم این است که ثابت کنیم اون منفعتی که مترتب بر فعل می شود مطلوب خود فاعل است و در نتیجه غایت فعل است. اینو می خوام اثبات کنم. ولی در این حال عرض می کنم ضرورت ماده را می خوام نفی کنم، یعنی میخوام بیان کنم که خود ماده این چنین نیست که به ضروره این منفعت رو داشته باشه. این منفعت رو باید یه فاعلی تعقیب کنه، در دنبالش بره. اینطور وارد بحث میشیم، میگیم این گندمی که توی این قسمت از زمین افتاده و جویی که در همین قسمت یا قسمت دیگر افتاده دو حالت داره، یعنی زمینی که جو درش افتاده و گندم این زمین دو حالت داره که قهرم گندم و جو هم دو حالت پیدا میکنن. یه وقت این مواد غذایی که میخواهد جذب گندم شود، یا به تعبیر دیگر زمینی که مواد غذاییش میخواهد جذب گندم شود، با اون زمینی که مواد غذاییش میخواهد جذب جو شود یکسانه، تفاوتی بینشون نیست. همونی که میتواند تغذیه کند گندم را، همونم میتواند تغذیه کند جو را. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که نه، مواد غذایی فرق میکنه. قهرن این زمینی که مشتمل بر این گونه مواد غذایی است میتواند گندم را پرورش دهد، اون زمینی دیگه که مشتمل بر مواد غذایی دیگر میتونه جو را پرورش بده. که دو جور زمین برای پرورش این دو حب لازمه. این دو تا فرض. فرض اول این بود که یک زمین برای تکون هر دو حب کافی است. فرض دوم اینه که نه، یک زمین کافی نیست، دو نوع زمین لازمه، که یکی این حب برای پرورش بده، دیگری اون حب برای پرورش بده. ما درباره هر دو فرض بحث میکنیم تا ببینیم که قایتی که مترتب میشود به توسط ماده است یا یه قوهی داره این قایت رو تغییر میکنه. در فرض اول که یک زمین برای هر دو کافیه، مسلمه که نمیتونیم این منفعت رو یا اون حرکت به سمت صورت رو به ماده نسبت بدیم، زیرا ماده زمین واحده و این ماده واحده صورت معینی رو اگر بخواد اقتضا بکنه صورت معین رو اقتضا میکنه، نه گاهی این صورت گاهی اون صورت. شما دارید فرض میکنید که خود گندم و جو و نیروی موجود در این دوتا نقشی نداره، تمام نقش مال ماده است. به خاص داری بگیم، به خاص میگیم شما تمام نقش رو به ماده میدید، برای نیروی موجود در گندم و جو دخالتی قائل نیستید. خب اگر اینطوره و ماده میخواهد تمام نقش رو اجرا کنه، چطور یه دفعه گندم درست میشه یه دفعه جو درست میشه؟ ماده که واحده، چطور دو جور اقتضا داره؟ چطور گاهی این صورت رو اقتضا میکنه گاهی اون صورت رو؟ بدون شک اینجا نمیشه تعدد صورت رو به ماده نسبت داد. این تعدد صورت احتیاج داره به اینکه فاعلی از بیرون این کارو بکنه. حالا یا اون فاعل قوه ای موجود در جو و قوه ای موجود در گندم که دو نوع قوه است، لذا دو تا صورت به وجود میاره، یا بگید فاعل بیرونی است که اون موجود مجرد. علی حال به ماده نمیتون نسبت بدید. پس فاعلی داره این کارو میکنه، ولی اون فاعل فاعل درون خود جو یا درون خود گندم باشه که ما ازش تعبیر میکنیم به قوه یا طبیعت گندم و جو. بالاخره خود ماده به سمت این دو تا صورت نرفته، چون ماده واحده است، نمیتونه دو تا صورت بگیره. فاعلی در کاره و اون فاعل است که به این یکی صورت گندم میپوشاند، به این ماده، به این ماده غذایی که جذب گندم شده صورت گندم میپوشاند، به اون ماده غذایی که جذب جو شده صورت جو میپوشاند. و در نتیجه از گندم خوشه گندم و از جو خوشه جو درست میشه. و این فاعل چه فاعل مرید باشد چه فاعل طبیعی باشد، قصد کرده که به این نتیجه برسه. حالا یا قصد طبیعی کرده اگر فاعل طبیعی باشه، یا قصد ارادی کرده اگر فاعل ارادی باشه. و این قصدم دائما به مقصود منتهی میشه یا اکثرا به مقصود منتهی میشه. یعنی دائما این گندم و یا جو رو در زمین بذاریم، خوشه گندم یا خوشه جو رو به دست میاریم. دائما یا غالبا، این که میگیم دائما منظورمون اونجاییست که مانعی برخورد نکنه، شرایط فراهم باشه، موانع هم مفقود باشه، دائما این فعل به این نتیجه میرسه. اونجا که میگیم غالبا، اونجاییست که مانع برخورد کنه، که البته مانع همیشگی نیست، مانع گاهی میاد، لذا غالبا این گندم به سمت خوشه یا جو به سمت خوشه میره، غالبا میره. گاهی از اوقات هم گرفتار مانع میشه یا شرایط فراهم نمیشه، به نتیجه نمیرسه. پس این که این نتیجهی که مترکب میشود بر این فعل یا دائمیست یا اکثریست و اتفاقی نیست. نتیجه است که اتفاقی نیست و معلوم شد که فاعلی داره این نتیجه رو تعقیب میکنه. حالا اون فاعل میخواد نیروی موجود در قوه باشه، نیروی موجود در گندم باشه، یا فاعل بیرونی باشه. بالاخره ثابت شد که ماده نیست که به سمت این غایت میره یا به سمت این صورت میره، چون صورت دوتاست، ماده یکیه. مادهی که واحده نمیتونه به سمت دوتا صورت بره. این وضعش روشن شده، این فرض وضعش روشن شد. معلوم شد که در این فرضی که زمین واحد صلاحیت دارد هم برای تکون جو هم برای تکون گندم، نمیتونیم این تکون رو به ماده نسبت بدیم. این تکون رو باید به فاعل نسبت بدیم و بگیم که اون فایده‌ای هم که مترتب می‌شود، این فایده مقصود اون فاعل بوده و این فاعل فایده رو تعقیب می‌کرده و اون فایده غایت فعل این فاعل. اما فرض دوم این بود که یک زمین صلاحیت نداشته باشد برای تکون جو و گندم با هم، بلکه زمینی صالح است برای تکون جو و زمین دیگر صالح است برای تکون گندم. حالا میخوام در این فرض بحث کنم. در این فرض میگیم که یه مناسبتی باید بین اون قوه موجود در گندم و این زمین خاص برقرار بشه و مناسبت دیگر بین نیروی موجود در جو و زمین مربوطه به خودش برقرار بشه، که این مناسبت باعث شود که ماده به سمت مخصوصی جذب بشه. و الا تا وقتی این نیرو وجود نداره، یعنی نیروی موجود در گندم یا نیروی موجود در جو، ماده غذایی که در زمینه در همون جایی که هست هیچ تغییری توش اتفاق نمیفته. چی میشه که وقتی گندم میاد تو این زمین یا جو میره تو اون زمین، این مواد غذایی جذب میشن؟ بالاخره یه اتفاقی میفته که این مواد غذایی که مثلا در فلان قسمت زمینه جذب میشه به سمت گندم. شما میگید خود ماده میاد، ما میگیم نیرو رو میکشه. فرق نمی کنه که خود ماده بیاد که نیرو بکشه، بالاخره یه مناسبتی درست شده که در این عمل این اتفاق میفته یا این عمل انجام میشه. این مناسبت بین نیروی گندم و اون ماده غذایی موجود در زمین برقرار شده، یا بین نیروی جو و اون ماده غذایی موجود در زمین برقرار شده. پس نمیتونید نقش گندم و نقش جو رو ندیده بگیرید. تا وقتی این جو و گندم نبودن تو این زمینی که اتفاقی نمی افتاد، حالا که این دوتا آمدن تو زمین یه اتفاقی افتاده. اتفاق اینه که این ماده غذایی به سمت خاصی جذب شده. حالا جاذبش این نیروست یا جاذبش ماده، فعلا کاری نداریم. میخوام بگیم که یه اتفاقی افتاده که این جذب داره انجام میشه و اون اتفاق مناسبتیست بین این نیروی موجود در گندم و اون ماده غذایی. مناسبت هر چی هست، ما نمیدونیم مناسبت چیه، ولی بالاخره اینو تشخیص میدیم که یه مناسبتی در کار هست. و همین مناسبت باعث میشود که این ماده غذایی صورت گندمی بپوشد و بالاخره تبدیل به خوشه گندم شود. این ماده غذاییه که خوشه گندم رو درست میکنه، ولی خود گندم تنها که اینطور نیست. یک حبه گندم افتاده تو زمین، این حبه گندم اگر مواد غذایی زمین بهش نرسه تبدیل به خوشه نمیشه. پس مواد غذایی باید تبدیل بشن، اما کی تبدیلش میکنه؟ اون مناسبت باعث میشود که ماده به سمتی بیاید و با آمدنش صورت گندمی بپوشد و با پوشیدن صورت به خوشه تبدیل شود. این تبدیل شدن به خوشه غایته، و این خواهیت اکثرا یا دائما بر این فعل و انفعالاتی که عرض کردیم مترتب می شود. پس همین قوه است که در گندم وجود داره یا در جو وجود داره که باعث پیدایش اون نسبت می شود، یا بفرمود قوه و اون ماده غذایی مجموعاً باعث پیدایش اون نسبت می شود و اون نسبت باعث جذب این ماده غذایی به سمت گندم میشه. وقتی جذب شد صورت گندم میپوشد و بالاخره خوشه گندم میشود. اینا نشون میده که قوه داره فعل انجام میده، ماده به تنهایی کاری نمیکنه. وقتی که گندم نبود ماده فعالیتی نداشت، پس نیروی گندم داره دخالت میکنه. بنابراین این نیروی گندم است که با دخالتش صورت رو بر این ماده غذایی وارد می کند و شکل خاص، مکان خاص و طبیعت خاص گندمی به این ماده غذایی می دهد. و این قضیه اکثرا یا دائما اتفاق می افتد، امر اتفاقی نیست. بنابراین این قوه موجود در گندم یا به فرمایید فاعل بیرونی داره فعل رو انجام می ده تا به این نتیجه برسه. پس این نتیجه میشه غایت فعل این فاعل. حالا یا غایت طبیعی اگر فاعل درونی و اون نیروی موجود در گندم و جو رو ملاحظه کنید، یا فاعل ارادی اگر فاعل‌های بیرون رو توجه کنید. پس روشن شد که در این مثالی که ما زدیم و بقیه مثال هایی که از همین قبیلند، طبیعت می شود فاعل و همین طبیعت تعقیب می کند امری را که اون امر می شود غایت. پس در فواعل طبیعی هم غایت موجوده، برای فواعل طبیعی هم غایت موجوده و حرف این خصم باطله. اتفاق و ضرورت و اینها رو همه رو باطل کردیم. معلوم شد که فاعلی فعلی رو انجام میدهد و غایتی رو تعقیب میکند. ماده اقتضا داشت ولی این اقتضا به قول شما بالفعل نبود. کی بالفعلش کرد؟ قوه بالفعل. بله، زمینه نبود. هر چی می فرمایید زمینه رو کی درست کرد؟ قوه آمد دیگه. پس دخالت قوه رو شما نمیشه ندیده بگیرید. این خصم میخواست دخالت قوه رو ندیده بگیره. ما میگیم باید دخالت قوه رو ببینی. بالاخره با آمدن قوه مناسبتی درست میشه و به خاطر اون مناسبت این ماده غذایی به سمت گندم جذب میشه. قبل از اینکه گندم بیاد هیچ اتفاقی نیفتاده بود. با آمدن گندم داره اتفاق میفته. معلوم میشه این گندم داره در پیدایشون اتفاق دخالت میکنه. اگر که دخالتی نداشت خب قبل از آمدن گندم باید این فعل و انفعالات انجام میشد، در حالی که انجام نمیشه. پس معلوم است که این گندم داره دخالت میکنه. مناسبتی بین قوه و اون ماده غذایی در برقرار میشه. این مناسبت این ماده غذایی رو به سمت گندم جذب میکنه. حالا ما نمیگیم خود قوه جذب میکنه، این مناسبت که این ماده غذایی رو جذب میکنه. وقتی جذب شد در پیش نیروی موجود در گندم صورت گندمی میفوشد و تبدیل میشود به خوشه گندم. همین ماده غذایی که گندم نبود حالا میشه گندم، یعنی صورت گندم بهش داده میشه و میشه گندم. صفحه 472 این سطر 5 ثم لا یخلو، یعنی حالا که گندم رو سمه رو دارم معلوم میکنم، حالا که گندم رو انداختیم تو زمین، جو رو هم پاشیدیم روی زمین، لا یخلو، یکی از دو فرض رو داریم. یا یک زمین صلاحیت دارد برای پرورش هر دو حبه، یا زمین های مختلف صلاحیت دارن برای پرورش این دو حبه. درباره هر دو فرض بحث خواهیم کرد. ثم لا یخلو، یا این که تکون و فیتل کل بقعه، یعنی همون قسمت از زمینی که گندم و جا افتاده. اجزایی هستند یعنی اجزای ارضیه و مایه که ما ازشون تعبیر میکنیم به مواد غذاییه. ایشون تعبیر کرد به اجزای ارضیه و مایه، ما داریم میگیم مواد غذایی. یا در این بقعه اجزایی است که صلاحیت دارد لتکون البره، تکون تکونه لتکون البره، یعنی اجزایی در این قسمت از زمین هست که مخصوص پرورش گندمه. و اخرى اجزای دیگر داریم که صلاحیت دارن به تکون شیره، برای پرورش جو صلاحیت دارن. این فرض اول که من اینو دوم گفتم، خود ایشون هم در توضیحش دوم طرحش میکنه. او تکون صالح لتکون البره صالح لتکون شیره، یا همون جزئی که فرض دوم ماست، همون جزئی که صلاحیت دارد برای تکون بره، همون خودش صلاحیت دارد به تکون شیره. یعنی همون مواد غذایی که میتواند منشأ پرورش گندم شود، همون هم میتواند منشأ پرورش جو شود. اختلاف مواد غذایی لازم نیست، همون مواد غذایی که برای گندم کافیست برای جو هم کافیست. این دوتا فرض. وقتی شروع میکنه به تفصیل، اول فرض دومو میگه بعدم فرض اولو میگه، یعنی به لفانش نامرتب بارده بحث میشه. فان کان از صالح لهما اجزاء واحده فقط، اجزاء واحده فقط. اگر صالح لهما یعنی صالح برای جو و گندم یک اجزا باشد فقط، یعنی احتیاج نباشد که دو گونه مواد غذایی داشته باشیم، یه مواد غذایی کافی است هم برای پرورش جو هم برای پرورش گندم. اگه اینطور باشه واضحه که حصول صورت برای این ماده غذایی مرتبط به خود ماده نیست، زیرا ماده یکی است و نمیتواند دو تا صورت رو اقتضا کند. اگر هم ضرورت داشته باشه نسبت به یه صورت ضرورت داره، نه نسبت به هر دو صورت، در حالی که در اینجا داره دو تا صورت رو میگیره. پس معلوم میشه ضرورت ماده دخالت نکرده، یه چیزی دیگری است که داره صورت رو به وجود میاره که یا باید مرید باشد تا با اراده مختلف به این ماده غذایی صورت گندم بده، به اون ماده غذایی صورت جو بده، یا باید موجود طبیعی مختلف باشد، در گندم یک قوه در جو قوه دیگر، تا بتواند دو تا صورت مختلف بر این ماده غذایی وارد کند. پس یا دو تا نیرو باید باشه که بتونه دو تا صورت بر این ماده غذایی وارد کنه، یا یک نفسی که دو نوع اراده دارد باید باشد تا بتواند دو گونه صورت بر این ماده غذایی وارد کنه. خود ماده نمیتونه صورت مختلف بگیره. فقط سقطت ضروره، اون ضرورتی که نسبت میدادید شما به ماده دیگه ساقط شد. اینجا ضرورت ماده دخالت نکرده و صورت رو به وجود نیورده. و رجع الامر، امر یعنی اون پیدایش صورت، یا رجع الامر یعنی وضع به این برمیگرده که صورت عارض بر ماده میشود، نه از ناحیه خود ماده بلکه از ناحیه مصور، که اون مصور یا همون نیروی موجود در این دو تا حبه است یا یه فاعل بیرونی است. صورت عارض می شود بر ماده، یعنی ماده غذایی که همون اجزای ارضیه و مایه هستند، صورت عارض می شود از ناحیه مصوری که یخصها به تلک صوره، که اون مصور اختصاص می دهد این ماده غذایی رو به این صورت، یعنی می گوید تو فقط این صورت رو بگیر، و به اون ماده غذایی دیگه میگه که تو این صورت دیگر رو بگیر. با اینکه ماده غذایی سنخش یکیه، شخصش دوتاست، سنخش یکیست، به اون میگه تو اینو بگیر، به اون میگه تو اینو بگیر. این یخصها در اینجا عکس استعمال شده، یخصها به تلک صورت، ماده رو اختصاص میده به این صورت، معنیش اینه که صورت رو اختصاص میده به ماده. و یحرکها الی تلک صورت، و همون فاعل است، همون مصور است که حرکت میدهد ماده رو به سمت این صورت. این ماده رو حرکت میده به سمت صورت گندمی، میگه صورت گندم رو بگیر. و حرکت میده به صورت جوم، میگه صورت جوم. و انهو، انهو یعنی این صورتگری یا حرکت دادن به سمت این صورت، فرق نمی کنه. انهو دائما، این قضیه دائما اتفاق میفته. بله، انهو رو شن بگیرید چون یفعل ذلک و پرسش داره، یا انهو رو به اون مصور برگردونید. انهو اون مصور دائما یا فی اکثر الامر یفعل ذلک. اگه یفعل ذلک نداشتیم، انهو رو به همونی که من برگردوندم برمیگردونیم. اما حالا که یفعل ذلک پسرش آمده، انهو رو برمیگردونیم به مصور. ان این مصور دائما یا فی اکثر الامر یفعل ذلک، این کارو میکند، این کارو میکند، یعنی چی؟ یعنی تحریک میکند این ماده غذایی رو به سمت صورت و صورتگری میکند بر این ماده غذایی. فقط بان انما کان کذلک، این فرض نتیجه، در این فرض نتیجه رو گرفتیم و معلوم شد که غایت موجوده و اون طبیعت هم داره به سمت این غایت میره، یعنی طالب این غایت است و به سمت این غایت میره. فقط بان انما کان کذلک، هر فعلی که چنینی باشد، ماکان کذلک ما کنایه از فعل، فقط بان انما یعنی فعلی که کان کذلک این چنین باشد که به ضرورت ماده نباشد بلکه مصوری در استخالت کند، فهو فعل یستر عن ذات الامر متوجها الیه. ضمیر الیه برمیاد به امر. مراد از امر در اینجا چیزی است که ما بعداً غایت مینامیمش، یعنی مراد غایته. توجه دارید ما در فعل خودمون ملاحظه بکنیم بعد این عبارت رو معنا میکنم. ما فرض کنیم میخوام تختی بسازیم برای استراحت. استراحت امریست که فعل از او صادر میشود. استراحت غایت دیگه، فعل از این غایت صادر میشه. ما در جای خودش گفتیم فاعل فعل رو انجام میدهد بعد از اینکه غایت رو تصور کرد. پس تصور غایت منشأ صدور فعل میشه، یعنی تصور غایت باعث میشود که این فاعل بالقوه فاعل بالفعل بشود و فعل رو انجام دهد. بنابراین فعلی که به فاعل اسناد داده میشه قبل از فاعل به اون غایتی که تصور شده اسناد داده میشه، یعنی تصور اون غایت این فاعل رو راه انداخت تا فاعل به سمت انجام فعل بره. بنابراین فعل از اون غایت صادر میشه. این روشنه؟ بعد وقتی که ما داریم این فعل رو میسازیم، این فعل به سمت غایت متوجه میشه که اون غایت رو برای ما تحصیل کنه. اینو قبلا گفته بودیم، وجود ذهنی غایت محرک ماست، وجود خارجی مترتب بر فعل ماست. پس وجود ذهنی صادر می کند فعل را و فعل به سمت وجود خارجی غایت می رود. اینو داشتیم قبلا دیگه که وجود ذهنی غایت مصدر فعل است و فعل متوجه وجود خارجی غایت. یعنی اول اون استراحتی که تصور میکنم منو تحریک میکنه به ساختن تخت، بعد که تختو میسازم روش استراحت میکنم که این استراحتی که وجود ذهنی داشت حالا وجود خارجی پیدا میکنه. پس غایت هم صادر کننده است هم چیزی است که فعل به او متوجه است، منتها به وجود ذهنیش صادر کننده است، به وجود خارجیش چیزیست که فعل متوجه اوست. اینجا عبارت میخواد همینو بگه، فهو و فعلون، این چنین فعلی، فعلیست که صادر میشود از خود امر، یعنی از خود غایت صادر میشود، متوجهن الیه، به سمت همون امرم متوجه میشه، یعنی به سمت همون غایت هم میره. این داره غایت بودن رو توضیح میده، یعنی خصوصیت غایت رو توی این عبارت داره بیان میکنه. هر غایت این چنینه که فعل از او صادر میشود و به سمت او متوجه میشود، منتها از وجود ذهنیش صادر میشود به سمت وجود خارجیش متوجه میشود. این عبارت داره خصوصیت غایت رو بیان میکنه. تا بفهماند که این چنین فعلی دارای غایته. فهوه یعنی این چنین فعلی که توضیحشو گفتیم، فعلیست که صادر می شود از خود امر، یعنی از خود غایت، متوجه می شود الهی، متوجه می شود به خود این امر. حالا یا دائما صادر می شود و متوجه می شود، یا اکثرا صادر می شود و متوجه می شود. کی دائما صادر می شود؟ اون وقتی که مانع نباشد. کی اکثرا صادر می شود و متوجه می شود؟ اونجایی که مانع باشد، که گاهی به مانع برخورد می کنه نمی رسه به غایت، غالبا هم به مانع برخورد نمی کنه می رسه به غایت. پس غایت رو طلب می کند یا دائما در صورتی که مانع نباشد، یا اکثرا در صورتی که مطلب مانع بشود. اما دائما فلا یعاق، یعاق یعنی منع نمیشه، یعنی مانعی منعش نشه، معلوم میشه مانعی منعش نشده. و اما اکثرا یا اکثریان فیعاق، نسخه همه جا من نگاه کردم اکثریان داره و خوبه که یا اکثرا باشه یا اکثریان باشه، چون اونجا دائما دیگه، اما دائما و اما اکثرا یا اما اکثریان. اما اینجا اکثریان داره، نسخه قدیم هم من نیاز کردم اونم اکثریان داره، نسخه های شما که چاپ دوم تصدیل نسازده اکثریانه. این ما رو چگاه میکنید؟ وابشه استیناف میگهد، اما که نمیتونید استیناف بیشت. و هازاهو و مرادنا بالقایه فی الامور طبیعیه، این که فعل از ذات امر صادر شود و متوجه به اون امر شود، همین از مراد ما به این که میگوییم در امور طبیعی قایت موجود است. الان معلوم شد دیگه، این موجود طبیعی که گندمه یا اون موجود طبیعی که جوه داره صادر می شود از امری و متوجه می شود به سمت همون امر و اون امر غایته، پس برای فعل طبیعی هم غایته. این فرض هم شد، این فرض این بود که همون اجزاء مائیه و ترابیهی که صلاحیت دارن گندم رو پرورش بدن، همون هم صلاحیت دارن که جو رو پرورش بدن. یعاق یعنی من میشه، فیعاق یعنی من میشه، اونجایی که به مانع برخورد کنه. نه اونجا ربطی نداره، همونطور که بله اگر به مانع برخورد کنه، عائق، اینجا عائقه، عائق یعنی مانع، عائق یعنی مانع. اگر عائقی برخورد کند اکثرا به نتیجه میرسه، اگر هیچ عائقی برخورد نکند دائما به نتیجه میرسه. حالا وارد فرض دوم میشیم. فرض دوم اینه که اجزایی که صرف پرورش گندم میشوند با اجزایی که صرف پرورش جو میشوند با هم اختلاف داشته باشند. اینجا دیگه اون اشکال قبل وارد نمیشه، نمیتونیم بگیم یه ماده است پس باید یک صورت بگیره، نه، اینجا دیگه دوتا ماده است. ممکنه کسی بگه این ماده ضرورتش اون صورت رو طلب میکند، این ماده دوم به ضرورت اون صورت دیگر رو طلب میکنه. اینجا اون مشکل قبلی وارد نمیشه، ولی مشکل جدیدی هست و اون اینه که تا وقتی گندم و جو نیامده بود این ماده غذایی هیچ تغییری نکرده بود، به سمت هیچ جذب نشده بود، الان داره جذب میشه. معلوم میشه که این قوه موجود در گندم یا این قوه موجود در جو یه تأثیری داره میذاره، و به عبارت ما مناسبتی داره بین این قوه و بین اون ماده غذایی برقرار میشه، که این مناسبت باعث میشه که این ماده غذایی به سمت گندم یا به سمت جو جذب شود و در اونجا صورت گندمی یا صورت جو رو بپذیرد و تبدیل به خوشه گندم یا خوشه جو شود. اون مناسبت بالاخره موجوده، و اینطور نیست که ماده تنهایی دنبال اون صورت بره و اون صورت رو به دست بیاره و بعدم اتفاقا منفعتی برش مترتب بشه، چنانچه شما که خصم بودید فرض می‌کردید. و این کانت الاجزا اثر بر اون امکان از صالح و لهما اجزاء واحدتا فقطه. و فرض دومی که میخوام مطرحش کنم، و امکانت الاجزاء یعنی اجزاء مائیه و ترابیهی که ما ازشون تعبیر کردیم به مواد غذاییه، اگر این اجزاء مختلف باشن، یعنی یک اجزایی صرف گندم بشه یک اجزای دیگر صرف جو بشه، یک جز یک اجزا نباشن بلکه دو نوع اجزا باشن، فل مناسبت ما، مناسبت رو با تنوین میخونید اضافه نکنید، فل مناسبت ما بین القوت التی فی البره و بین کلکل ماده ما تنجزه، هوه داره کتاب ما، هوه باطله، باید خط بخوره، کتاب ما داره هوه ما تنجزه، هوه غلطه، باید خط بخوره. این کتاب ما توذب داره ولی بعضی نسخ هم تنجزه داره. ما همونطور که پاورقیتون که مال ملا اسماعیل نوشته، ما مای مستری هست، پس به مناسبتی، به خاطر مناسبتی که بین قوه موجود در بره و بین این ماده غذاییه که همون اجزای ترابیه و اجزای مایی هستن برقرار است، به خاطر همین مناسبت است جذب شدن تلکل ماده. توجه میکنید ماتجزر رو جذب شدن معنا کردن، مصدریه گرفته میشه، ولی ما اینجور ماها رو در فارسی اینطور معنا میکنیم، عبارت توجه کنید اینطوری معنا میکنیم، به خاطر این مناسبت هست چه جذب میشود، به جای ما چه میاد تو فارسی، و عبارت رو زبون معنا میکنیم، به خاطر این مناسبت هست که جذب میشود این ماده معین و حرکت داده می شود الى حیز مخصوص. حیز مخصوص یعنی به سمت گندم یا به سمت جو. این ماده غذایی اون قسمت از زمین وجود داشته، حالا داره جذب میشه به سمت گندم یا به سمت جو، یعنی جذب میشه به سمت حیز مخصوص. فد دوام عبل اکثر، دائما این عمل انجام میشه، یا اگر مانعی برخورد کند اکثرا انجام میشه، اون وقتی که مانع نیست که غالبا هم این چنین است، این عمل اتفاق می، این قضیه اتفاق میفته. فهنالکه، هنالکه توجه کنید، اون وقتی که این ماده جذب شد الهیز مخصوص، این الهیز، این الهیز همونطور که پاورقیتون که مال مرحوم الله اسماعیل نوشته، این متعلق به تنجذبه، متعلقه به تحرکه ها نگیری، البته فرق نمی کنه چون تحرکه ها همون مفاده تنجذبه داره، به تحرکه ها میتونید متعلق بگیرید، ولی متعلقه به تنجذب بگیرید متعلقه به تحرکه ها میشه. و تحرکه ها البته اگر تحرکه ها را عطف و تجذب بگیرید به صورت فعلی میخونید، اگر عطف بر ما تجذب بگیرید به صورت مصدری میخونید. فهنالکه تکسب ها صورت ما، هنالکه یعنی وقتی جذب شد به سمت گندم، میپوشاند اون نیروی موجود در قوه یا نیروی موجود در جو، می پوشاند این ماده غذایی را صورت ما، یه صورتی بهش میگه که صورت گندمی است یا صورت جویی است. خب نتیجه این میشود فتکون و ایزن القوت التی فی البره تحرک به ذاتها هذه الماده الی تلک الصوره، ماده به سمت اون صورت نمیره چنانچه شمایی که خصم ما بودید فرض کردید، بلکه فتکون و ایزن، ایزن یعنی همونطور که در فرض قبل این وضع اتفاق افتاد، در این فرض دوم نیز قوهی که در بره هست تو حرکو به ذاتها هذه الماده الی تلک الصوره، اون قوهی که در گندم هست یا در جو هست، این ماده رو حرکت میدهد به سمت این صورت تا ماده این صورت رو بپوشد و تبدیل بشود به خوشه گندم. پس اینطور که شما فکر کردید نیست که گفتید سلام علیکم، اینطور که شما فرمودید که باید ماده به سمت صورت حرکت کنه درست نیست. صورت هست که ماده رو، قوه هست که ماده رو به سمت صورت نزدیک میکنه. من الجوهر والکیف والشکل والعین، این الاتل کسوره رو داره بیان میکنه. اون صورتی که قوه باعث به وجود آمدنش در این ماده غذاییه میشود چیست؟ من الجوهر، جوهر گندم بودن یا جوهر جو بودن. والکیف، مثلا اگر گندم باشد این رنگو داره، اگر جو باشه اون رنگو داره، مثلا یا این زبری رو داره اون نرمی رو داره. و شکل، شکلشون هم فرق میکنه. ول این مکانشون، یعنی بالاخره اون قوه موجود در گندم است که باعث میشود این ماده غذاییه این صورتی رو که داریم توضیح میدیم بپذیره، که اون صورت از نظر جوهری صورت گندمی است، از نظر عوارض هم این کیف و این شکل و این عین خاص داره. ولا یکون ذالک، ذالک یعنی پوشیدن صورت یا پوشاندن صورت. لا یکون لضرورت الماده، این ضروری ماده غذایی نیست، یعنی اینطور نیست که خود ماده غذایی اقتضا کرده باشد که این صورت رو بپوشد، این صورت رو موجودی دیگری به این ماده غذایی داده. ولا یکون ذلک لضرورت الماده، این پوشیدن یا پوشاندن صورت به خاطر ضرورت ماده نبوده، بلکه اون قوه دخالت کرده. ولو اینکه این ماده بالاخره باید صفتی پیدا کند تا بعد از این که این صفت رو پیدا کرد اون صورت رو بپوشد، ولی چنین نیست که خودش در پوشیدن صورت مستقل باشه، صفتی باید پیدا کنه که ما از اون صفت تعبیر کردیم به مناسبت، یه مناسبتی باید پیدا کند بیاید در کناری که گندم قرار بگیرد و در درون گندم نفوذ بکند، اون حالت گندم بودن رو پیدا بکنه تا بعدم بشه خوشه گندم. درسته همون ماده غذایی اولیه نمیتونه گندم بشه، باید یه تحولی توش پیدا بشه تا گندم بشه، یعنی یه صفت خاصی باید پیدا کنه تا منتقل میشه به این صورت، یعنی به صورت گندمی. ولی میخوام بگیم اینطور نیست که عهده‌دار همه این امور خود این ماده غذایی باشه، ولو این امور باید اتفاق بیفتن تا این ماده غذایی صورت گندم رو بپوشد، ولی اینطور نیست که خود ماده غذایی این کارا رو کرده باشه و این صفت به خودش داده باشه و بعداً به این صورت رو انتخاب کنه، بلکه امور دیگری دخالت کردن تا این ماده متصف به این صفت بشود و بعداً آخر سر هم صورت گندمی بپوشد. و این کان لابد من ان تکون الماده الی تلک الصفه، ماده باید این صفت رو پیدا کنه تا تنتقل الی تلک الصوره، این صفت رو پیدا کنه یعنی صفت جذب شدن، صفت مناسبت، بعدم جذب شدن به سمت گندم، بعدم نفوذ کردن در گندم و مثل گندم شدن، یعنی آماده مثل گندم شدن، این صفت رو باید پیدا بکنه تا بعدن صورت گندمش داده بشه. خب ابن سینا بعد از این که این مطالب رو گفت برمیگرده به کلام خاص توجه میکنه و جواب رو با توجه به کلام او تشویل میکنه. خاص اینطور گفت ان الماده التي للثنايا لا تقبل الا هذه الصوره، یعنی ماده فقط این صورت رو قبول میکنه، صورت دیگه نمیتونه قبول کنه. منتها مثالش به دندان ثنایا بود، ما مثالمون به گندم و جو بود. حالا در مثال خودمون همون مطلب اون رو میگیم، میگیم شما گفتی که این ماده جز این صورت رو قبول نمی کنه، ما هم اینو از شما میپذیریم که این ماده فقط این صورت رو قبول میکنه، ولی به شما میگیم خودش رفتن سمت این صورت یا اون قوه موجود در گندم بردش به سمت این صورت. شما نمیتونید بگید خودش رفت به سمت این صورت، چون وقتی گندم نبود این ماده غذایی به سمت این صورت نرفت. پس باید بگید که اون صورت، اون قوهی که در گندم بود او رو به سمت این صورت کشید. فلنظر یعنی فرض میکنیم، فلنظر یعنی قرار میدیم، اینو وضع میکنیم یا فرض میکنیم. فرض میکنیم که طبع ماده صلاحیت دارد برای همین صورت خاص، یا بالاتر میگیم قابل غیر این صورت نیست، یا میگیم صلاحیت این صورت رو داره، یا میگیم نه غیر از این صورت قبول نمی کنه، یه خود بالاتر رو حرف میزنیم. در عینی که این مطلب رو فرض میکنیم از شما سوال میکنیم فهل بدون، استفهام استفهام تقریریه، همونطور که در پاورقیتون از ملا اسماعیل نقل شده. فهل بدون یعنی چاره این است که این چنین گفته شود. فهل بدون ان یکون انتقالها الى حیث تکتسب هذه الصوره لیس لضرورت فیها، باید این چنین باشد. فهل بدون استفهام تقریری میکنه، یعنی میخواد از ما اقرار بگیره، ما خودمون اول اقرار میکنیم جمله رو مثبت معنا میکنیم، باید این چنین باشد که انتقال این ماده به سمت کسب این صورت لیس لضرورت فی الماده باشد، ماده به سمت صورت منتقل میشود ولی باید این انتقالش لیس لضرورت فی الماده باشد، یعنی اینطور نیست که ضرورت ماده این انتقال رو درست کرده باشه، بلکه از خارج یه موجودی دیگری این ماده رو تحریک کرده که اون موجودی دیگر قوه موجود در گندم است یا بفرمایید فاعل بیرونی است. عبارت معلوم شد چیه؟ این فعل بدون رو استفهام استفهام تقریری میگیریم، بنابراین حالت استفهامی به جمله نمیگیم، حالت اثباتی به جمله میگیم، چون بالاخره ما باید تقریر کنیم، اقرار کنیم و بگیم همینطور هست. میگیم پس این چنین است که باید انتقال ماده به اونجایی که کسب میکنن این صورت رو، به اونجا یعنی به طرف گندم، که در وقتی که در طرف گندم گرد شد و در گندم نفوذ کرد تک تک به حاضر صورت، پس انتقال ماده به درون گندم یعنی به جایی که تک تک به حاضر صورت، به جایی که این صورت گندمی رو کسب میکند، بعد مالم یکن لها، یعنی بعد از اینکه این انتقال برای این ماده نبود، این انتقالی که داره حادث میشه باید لیس لضرورت فیها، باید نبوده باشد به خاطر ضرورتی که در ماده است، یعنی ضرورت ماده باعث این انتقال نشده باشه. زیرا اگر لضرورت فی الماده می بود بعد مالم یکن نبود، یعنی از همون وقتی که این ماده موجود بود این انتقال باید انجام می شد و دیگه صرف نمی کرد که بعد مالم یکون انجام شده، در حالی که می بینیم اول این ماده بود انتقال حاصل نبود، گندم که در زمین وارد شد انتقال حاصل شد، پس انتقال بعد مالم یکون حاصل شد. از اینجا می فهمیم که لضرورت فی الماده نبوده، یعنی به خاطر ماده نبوده بلکه عامل دیگر داشته. از این توضیحی که دادم معلوم شد که چرا ابن سینا این جمله بعد ما لم یکن لها رو آورد، بلکه این انتقال حاصل شده ان سبب آخر که یحرکها، کتاب ما تحریکها داره غلطه، بل ان سبب آخر یحرکها، سبب دیگری باید باشد که یحرک این ماده رو الیها، الیه، الیه یعنی به کسب صورت، نه به صورت، به کسب صورت. وقت فیح سلوله ها، یعنی فیح سلوله الماده، بعد از انتقال، بعد از اینکه منتقل شد، یح سلوله الماده ما، یعنی صورتی که هیه اون ماده صالحتون لقبولهی، ضمیر لقبولهی برمیگرده به مایی که کنایه از صورته. بعد از اینکه منتقل شد ماده، یحصل برای این ماده صورتی که این ماده صالح بود لقبول اون صورت، ولا تصلح لقبول غیره، و صالح نبود که غیر رو قبول کنه. این ماده منتقل میشه به اون گندم، تا در اون گندم صورتی رو که صلاحیت دارد بپذیرد. فبین من هذا کله، از تمام این مطالب معلوم شد که این ماده به وسیله فاعلی به سمت صورتی تحریک می شود و غایتی را بعد از به دست آوردن صورت به دست می آورد، و فاعل فعل رو هم به خاطر به دست آوردن همون صورت داره انجام می ده. از فعل طبیعی لقایتن انجام شد و مفهوم ما ثابت شد. فبین من هذا کلهی، که تحریکات طبیعت للمواد، این طبیعت موجود در گندم تحریک میکند مواد رو، یعنی مواد موجود در خاک و آب رو که همون ماده غذایی است، تحریک میکند. این تحریک علی سبیل قصد طبیعی است، منها یعنی از این طبیعت، طبیعت قصد طبیعی داره که این ماده رو به سمت این صورت تحریک کنه و این ماده غذایی رو صورت گندمی بده تا فایده که عبارت از خوشه گندمه مترتب بشه. علاقه سبیل قصد طبیعی منها، یعنی از این طبیعت، الى حد محدود، یعنی تا یه حد معینی این تحریکات رو قصد دارد که انجام دهد. و ان ذالک، این چنین تحریکی که تا حد محدودی باید ادامه پیدا کند، مستمر است، علت دمام، اگر به مانع برخورد نکند، او علل اکثر، اگر به مانع برخورد کند. پس طبیعت همیشه مواد رو علا سبیل قصد طبیعی به سمت آن چه که گفتیم سوق میدهد. و ذالکه ما نعنیه به لفظ قایه، این از آن چه که ما از لفظ قایه قصد میکنیم. این که میگیم طبیعت قایه دارد یا فعل طبیعی قایت دارد، منظورمون همینه که طبیعت ماده ای رو که در اختیارش قرار میگیرد به سمت صورت خاص سوق میدهد تا منفعتی رو بر این ماده مترتب کند. این منظور ماست از قایت. و چون هر طبیعتی این چنین فعلی رو دارد، پس هر طبیعتی قایت دارد. فثبته که طبیعت یا هر فعل طبیعی دارای قایت است، و این دلیل پنجمی که خصم گفت باطل شد. یک مطلب دیگه باقی موند و اون این که این خصم به ما گفت که گاهی این منفعت بر فعل مترتب می شود، گاهی به جای منفعت ضرر می آید. ما می خوام اون ضرر رو توضیح کنیم که کجا منفعت هست، کجا ضرر هست، و اون ضرر که اتفاق می افتد آیا مضر به قایت داشتن هست یا نیست. این بحث انشاءالله در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.